ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. دبیرکل سازمان معلمان میگوید احضار و دستگیری آموزگاران معترض گسترده تر شده است. وکیل فرهاد میسمی فعال مدنی اعلام کرد جان موکلش در زندان در خطر است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید حکم اعدام دکتر احمد رضا جلالی پژوهشگر ایرانی سوئدی قطعی و در دستور کار است. درود شنوندگان ارجمند. دبیر کل سازمان معلمان ایران میگوید حاکمیت جمهوری اسلامی نه تنها بنای تعامل مستقیم با معلمان را ندارد، بلکه به تازگی احضار و دستگیری فرهنگیان معترض را گسترده تر کرده است. ماموران جمهوری اسلامی در آستانه اعتراضات معلمان که روز 11 اردیبهشت برگزار شد اقدام به بازداشت، تهدید و احضار آموزگاران کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر شمار معلمان بازداشت شده را حداقل 38 نفر عنوان کرده و برخی منابع از افزایش شمار بازداشتی ها تا 70 تن نیز گزارش دادند. مهمترین خواستای معلمان ایران اجرای کامل طرح رتبه بندی به میزان 80% هیئت علمی دانشگاه‌ها برای معلمان شاغل و اجرای همسانسازی حقوق برای معلمان بازنشسته است. دبیر کل سازمان معلمان ایران طاهره نقیعه همچنان هشدار داده که عصبانیت جامعه به دلایل مختلف از جمله گرانی ممکن است منجر به پیوستن سایر اقشار ناراضی به اعتراضات معلمان شود که به گفته وی تبعات جدی به دنبال خواهد داشت. محمد مقیمی، وکیل فرهاد میسمی، فعال مدنی زندانی در زندان رجای شهر به رادیو فردا گفت که موکلش به دلیل اعتصاب غذای خشک در وضعیت نامساعدی قرار دارد. فرهاد میسمی اعلام کرده است تا زمانی که اجرای حکم اعدام دکتر احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدی لغو نشود، اعتصاب غذای خشک را ادامه خواهد داد.
متاسفانه وضعیت ایشون خوب نیست، به خاطر اینکه ایشون یه بیماری گوارشی هم دارن و خب حالا اعتصاب غذای خشک هم کردن و قطعاً در خطر هستن. من امیدوارم که مسئولان جمهوری اسلامی برای یک بار هم که شده دست از نادانی و خیره‌سری بردارن و حکم ناعادلانه که در مورد آقای دکتر احمد رضا جلالی صادر شده اجراشو متوقف بکنن.
فرهاد میسمی از امرداد 1397 به خاطر کنش‌های مدنی در مخالفت با حجاب اجباری به 5 سال حبس محکوم شده و بیش از 4 سال است که بدون مرخصی در زندان است. دکتر احمد رضا جلالی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مقابله با بحران، در سال 1395 هنگامی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی و به دعوت رسمی دانشگاه‌های تهران و شیراز به کشور سفر کرده بود، بازداشت شد و به اتهامات ادعایی جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد، اتهاماتی که وی کلیه آن را رد کرده است. و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید حکم اعدام احمد رضا جلالی قطعی است. به گفته ذبیح الله خدایان، آقای جلالی به اتهامات متعدد محکوم شده و این حکم در دستور کار مقامات قضایی جمهوری اسلامی قرار گرفته و اجرا خواهد شد. او با رد تابعیت سوئدی آقای جلالی گفت او تابعیت جمهوری اسلامی دارد و سوئد پس از بازداشت وی در جمهوری اسلامی به او شهروندی سوئد را اعطا کرده است. با گذشت نزدیک به 1 هفته از اعتراضات در استان خوزستان، یک منبع داخلی سایت رویداد 24 تحت عنوان در اعتراضات استان خوزستان چه گذشت؟ نوشته تا این لحظه هیچ یک از مقامات سیاسی و امنیتی کشور واکنشی به حوادث استان نداشتند، اما سکوت آنها به منزله عدم اطلاع آنها نیست. همه اینها در حالی است که جریان اینترنت در روزهای اخیر در مناطق و شهرهای استان خوزستان با قطعی و اختلال گزارش شده است. در ارتباط با وضعیت این اعتراضات، تحلیل حجت کلاشی کارشناس مسائل سیاسی در قبرس را جویا شدیم.
کل ایران الان یک وضعیت نارضایتی هست. اغلب مردم ایران نسبت به وضعیت معیشت، نسبت به نحوه اداری امور، توزیع ثروت و مسئله مهم از کار افتادن تولید ناراحتن، اعتراض دارن. از طرف دیگه هم فساد کشور رو برداشته، یعنی مردم وقتی که میام بعد 40 سال کارنامه جمهوری اسلامی رو 40 اندی سال رو نگاه میکنن، متوجه میشن که این کارنامه ویرانی بوده، کارنامه بوده که هرچه هم قبلا ساخته شده تولید شده، کشور رو به سمت ترقی و پیشرفت رو از کار انداختن و اون زیرساختار هم از بین بردن. الان کشور رو مسائل عدیده مواجه هست، علاوه بر مسئله اقتصادی که یک مسئله بسیار بنیادی و اساسیه، یعنی مسئله روزمره مردم رو درگیر کرده، گرفتار کرده، مسئله نان هستش، مسئله معیشت، مسئله مسکن هست. در کنار اون مسائلی مثل آب، آلودگی هوا و ریزگرد و غیره هم بهش مزید بر علت شده و همه اینها باعث میشه که مردم ایران متوجه باشن که این 14 ویرانی و تباهی بوده. به همین خاطر نارضایتی در همه جای ایران وجود داره. در بعضی از جاها امکان بروز پیدا میکنه، حالا به خاطر بافتش یا به خاطر اینکه مردمانش زودتر دست به اعتراض میزنن یا به هر دلیل دیگه که میشه در موردش صحبت کرد، دلاوریشون میان و اعتراض میکنن. از جمله در خوزستان
از پنجشنبه که آقای کلاشی اعتراضات گزارش شد در شهرهایی از استان خوزستان و قطعی جریان اینترنت و سپس سرایتش به شهرهای دیگه ای مانند شیراز و همین به تازگی در مسجد سلیمان، یک سکوتی هستش. تنها امروز یک منبع داخلی تحت عنوان در اعتراضات استان خوزستان چه گذشت در سایت رویداد 24، یک سایت داخلی منتشر شده، این نشون میده که در واقع حاکمیت خیلی نگران نسبت به این وضعیت که یک چنین سکوت خبری رو حاکم کرده.
طبیعی هست که نسبت به این حوادث در کل کشور نگرانم، ولی در مورد خوزستان هم در ایزه بود، هم در مسجد سلیمان بود، تحرکات خیلی جدی بود. اما چرا خیلی ابعاد خبری پیدا نمی‌کنه؟ به خاطر نوع حرکت‌های دفعات قبله. دفعات قبلی وقتی ایزه اقدام می‌کرد یا مسجد سلیمان یا شهرهای مثل ماهشهر و غیره، نوع حرکت بسیار پرشورتر بود، دامنه تحرکات بالاتر بود و نوع برخورد هم بسیار برخورد خشنتری می شد. این دفعه دامنه به اون شدت نبوده هنوز و به همین خاطره که خود حکومت هم دوست داره که وانمود بکنه این تصمیماتی که گرفته در حوزه اقتصاد بدون نارضایتی عمومی یا با حداقل تحرکات اجتماعی داره مهندسی میشه و پیش میره. به این خاطره که الان مسئله یارانه ها رو مطرح کردن، افزایش یارانه رو، و البته در مجلس با مجلس هم بر سر اینکه چگونه اختصاص پیدا بکنه، نقدی باشه یا کالا برگ باشه و غیره، هنوز به گومگوهایی دارن که به نتیجه هم بعید میدونم که به نتیجه خیلی درست و حسابی برسه. اما اون چیزی که میفرمایید اینه که تا اونجایی که مقدور هست برای حکومت در صدد این هستش که اعتراضات رو در سطح رسانه سانسور بکنه، در سطح رسانه مدیریت بکنه و اجازه بده که این سعی بکنه که با این مدیریت رسانه‌ای این شلوغی ها بازتاب اجتماعی و ملی پیدا نکنن، گسترده پیدا نکنن تا به شهرهای دیگه هم سرایت نکنه. این تحلیل در سطوح بالای سیستم وجود داره که کشور آبستن حوادثه و هر نوع اعتراضی میتونه از حوزه ها و هسته های کوچکتر به هسته ها و حوزه های بزرگتر و سپس در سطح ملی گسترش پیدا کنه. این رو هم میدونن که خشم اجتماعی بسیار درصدش بالاست، جامعه به حالت انفجار رسیده و به همین خاطر اگر این شعله ور بشه و نتونن جلوش رو بگیرن از گسترش و توسعه این خشم عمومی، دیگه نمیشه به اون راحتی حتی مثل دیماه و سال 96 و 98 با سرکوب گسترده هم نمیتونن جلوش رو دست کم به این راحتی ها بگیرن، مخصوصا دامنه زاکروس که هم نشون داده که وارد یک بیداری جدیدی شده، یعنی مثلا با شعارهایی که در زمینه پادشاهی میدن، اشتباه بودن انقلاب میگن و همینطور بازگشت میگن به نظام سابق و غیره، و از طرف دیگه هم مسائل عدیده‌ای که توی دامنه زاگرس هستش، البته هم از دل ایران شکل میگیره تا کرانه های جنوبیش، در همه اینها مسائل عدیده‌ای هم اضافه شده که این بیداری اونجا انعکاس عملیاتی پیدا میکنه و یک روی و چهره اعتراضی هم به خودش میگیره.
حجت کلاشی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن قبرس.
10 سال 11 سال میبینیم
یکی از خشنترین قانون های ضد حقوق کودک،
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه،
مطرح نیست دیگه، روحانی اونا رو عرض میکنه.
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه،
رهبر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است،
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
جیم بنکس، نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا، از وزارت خارجه ایالات متحده خواسته درباره علت ویزا دادن به پرویز پرستویی، بازیگر ایرانی، توضیح داد. کیانوش فرید و جزئیات بیشتر.
حضور پرویز پرستویی برای اکران فیلم قصه های 1001 روز در چند شهر در ایالت کالیفرنیای آمریکا با حاشیه‌های زیادی همراه شد و همچنان هم ادامه دارد. حالا هم یک عضو مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه 19 اردیبهشت ماه با ارسال نامه‌ای رسمی به وزیر امور خارجه ایالات متحده از او درباره علت دادن ویزا به پرویز پرستویی، بازیگر ایرانی، توضیح خواست. جیم بنکس، نماینده ایالت ایندیانا و عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، در این نامه با ذکر اینکه پرویز پرستویی مستقیماً در پروژه‌های تبلیغاتی تحت حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشارکت داشته، از آنتونی بلینکن وزیر خارجه پرسیده است که چه کسی به او ویزا داده است. در این نامه همچنین این پرسش مطرح شده است که برای اطمینان از اینکه حامیان یا مدافعان تروریسم ایران در ایالات متحده پذیرفته نخواهند شد، چه رویه‌ای برای بررسی وجود دارد. ماجرا برمیگردد به زمان اکران فیلم در هفته گذشته و جلسه نشست و گفتگو با عوامل فیلم، از جمله با حضور پرویز پرستویی و برخورد برخی منتقدان عمل کرده او، از جمله سام رجبی، قهرمان جودو که در آمریکا زندگی می کند. سام رجبی در بیرون از سالن نمایش برای بار چندم از آقای پرستویی می خواهد که درباره علت حمایت و روابطش با قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، شفاف سازی کند.
چرا از من می ترسید؟ بگید، جواب بدید. من می خوام بدونم رابطه شما با قاسم سلیمانی چی بوده؟
به تو ربطی نداره.
چرا به من ربط نداره؟ سوال 80 میلیون ایرانیه.
انسانی حرف نمیزنی.
چرا انسانی حرف نمیزنی؟ من کاملا آروم دارم صحبت می کنم با شما.
گوش کن. اگر
من کاملا دارم اجازه بدید.
این ماجرا پس از آن که آقای پرستویی به او میگوید به تو ربطی ندارد و در ادامه با حمله فیزیکی گوشی سام رجبی را پرت میکند، سبب حضور پلیس آمریکا در محل اکران فیلم شد و پخش این فیلم ها در شبکه‌های اجتماعی نیز با واکنش های فراوانی روبرو شد. پیش از این ماجرا نیز در جریان میزگرد پایانی این فیلم در شهر لس آنجلس، علی ابراهیم زاده، یکی از منتقدان پرویز پرستویی، پرسید چه زمانی قرار است صدای مادران آبان باشد. پرویز پرستویی در پاسخ به سؤال آقای ابراهیم زاده با تاکید بر اینکه به روش خود مبارزه می کند، گفت شما در ایران زندگی نمی کنید. من هم در ایران کم مصیبت نکشیدم. پرویز پرستویی در یک ویدیوی 4 دقیقه‌ای که در روز شنبه 10 اردیبهشت ماه در حساب اینستاگرامش منتشر کرد، بدون هیچ اشاره‌ای به نام قاسم سلیمانی، گفت سؤالی که از او پرسیدند نیاز به توضیح زیادی دارد و افزود که شاید لازم نباشد که جواب این سؤال را بدهد. پرویز پرستویی همچنین در گفتگوهای خود تاکید کرد به دعوت گروه کودپین به آمریکا رفته و قصد فعالیت‌های صلح طلبانه را دارد.
گزارشی بود از کیانوش فرید. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا، رأس هر ساعت.